أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره ثمره چهارم به پایان رسید و نتیجه بحث این شد که ثمره چهارم اشکالی بهش وارد نیست، تنها یک اشکال مطرح بود و اون هم این بود که این ثمره یک بحث اصولی نیست. خب درسته که این ثمره یک بحث اصولی نیست، ولی به عنوان یک اثر فقهی میتوان بهش توجه کرد و اون رو به عنوان ثمره عملی این بحث پذیرفت، اگرچه کم اهمیته، چون مسئله نظر یه مسئله ایست که تو همه مسائل خودشو، اختلاف اقوال خودشو نشون میده، لذا نمیتونیم این رو یک ثمره مهمی برای به اصطلاح بحث صحیح و اعم تلقی بکنیم. اما فی الجمله به هر حال این ثمره هست. ثمره پنجم که آخرین ثمره نزاع بین صحیح و اعمه و مرحوم آقای خویی این ثمره را ذکر کردند و بعد خود ایشون می‌فرماید اگرچه این ثمره را ما در دوره قبل ذکر کردیم، اما ظاهرش اینه که از این عدول کردند و اشکال کردن به این ثمره. حالا اصل این ثمره، این حالا در محاضرات جلد یک صفحه 208 بیان شده. اصل ثمره اینه که در دلیلی مثل نهی از صلات رجل در حالی که در محاضی او زنی در حال نماز است، دلیل داریم، بعضی از ادله دلالت می کند بر این که اگر زنی در حال نمازه از صلات رجل در محاضی اون زن نهی شده. خب اینجا در خصوص این مسئله قول به صحیح و قول به اعم دارای ثمره است، یعنی هر یک از این دو قول یک نتیجه به دنبال داره. اگر در این فرض که زنی ایستاده نماز میخوانه، ما یقین پیدا کنیم نماز این زن فاسده، بعد در محاضی این زن بایستیم و نماز بخوانیم، اینجا علی القول به صحیح نماز ما منهیون عن نیست، یعنی مشمول نهی از صلات رجل در این فرض نمیشه، چون در دلیل نهی شده از صلات رجل در حالی که زن در حال نماز است، و چون صحیحی نماز فاسد را نماز نمی داند، پس در واقع این زن الان در حال صلات نیست، لذا نهی از صلات به هزاء المرأة در مورد این مرد تحقق پیدا نمی کنه. اما علل قول بالعام، یعنی بنابر قول به وضع الفاظ للصحيح للعام من الصحيح والفاسد، این مرد در صورتی که علم به فساد صلات مرأة داشته باشد نمیتواند محاذی اون زن بایسته و نماز بخونه، چون طبق این فرض نهی از صلات رجل در حالی که زنی نماز میخواند شامل این شخص میشه. نهی از صلات رجل به هزاء امرأة تسلی شامل این شخص میشه. درسته این زن نمازش فاسده، ولی یستغ علی القول بالعام انها تسلی، داره نماز میخونه، پس نه شاملش میشود. این ثمره پنجمی است که برای قول به صحیح و عام ذکر شده. دو اشکال به این ثمره ایراد شده و این دو اشکال رو هم خود مرحوم آقای خویی مطرح کردن، یعنی ایشون هم ثمره رو ذکر کرده و هم اشکالاتش رو. ثمره رو در اون ظاهراً دوره قبل از این دوره پذیرفته، ولی بعد در دوره جدید اصول این ثمره را مورد اشکال قرار داده. اشکال اول و دوم دقیقاً اشکالاتی است که نسبت به ثمره چهارم خود ایشون مطرح کردن، همون اشکالاته. اشکال دوم و سومی که به ثمره چهارم ایراد شد همون اشکالات اینجا به ثمره پنجم ایراد شده. احسن، اشکال اول اینه که این ثمره، ثمره یک بحث اصولی نیست، این که مرد اگر به هزاء المرأة نماز بخوانه، حالا این نمازش به هزاء المرأة المسلیه نماز بخواند، این صلاتش مشمول نهی میشه یا نه، این اثر یک مسئله اصولی نیست، چون در واقع این بازگشت میکنه به تطبیق یک حکمی که ثابت شده. این فقط داره الان موضوع اون حکم را تنقیح میکنه و اون حکم رو تطبیق میکنه، و الا اثر یک مسئله اصولی محسوب نمیشه. چون ملاک این که بخواد ثمره اصولی باشه، عرض به حضور شما این است که به هر حال در حوزه مسائل علم اصول استنباط و استنتاج متفاوت ایجاد کنه، مثل جواز رجوع به اطلاق و عدم جواز رجوع به اطلاق، رجوع به براءت و عدم رجوع به براءت، رجوع به اصالت و صحه و عدم رجوع به اصالت و صحه. اونا اصولی است، اما این مسئله اصولی، ثمره اصولی نیست. این اشکال اول. لکن همطور که ما عرض کردیم، این اشکال، این مطلبی که ایشون فرموده اگرچه درسته، یعنی این ثمره یک بحث اصولی نیست، برای اینکه بخواد ثمره بحث اصولی باشه، مثل همون جواز تمسک به اطلاق و عدم جواز تمسک به اطلاق باید باشه. اما مسئله اینه که ما در بحث نزاع بین صحیح و اعم، آیا لزوماً باید یک ثمره اصولی تصویر بکنیم تا بگیم این بحث ثمره عملی داره، یا نه حتی اگر یک اثر فقهی هم باشه این کافی است برای ادعای داشتن ثمره عملیه؟ ما از اول در امر ششم دنبال این بودیم که این بحث آیا ثمره عملیه دارد یا ندارد. از اول ما دنبال این بحث بودیم که آیا ثمره عملیه داره یا نداره. خب الان میگیم ثمره عملیه به داشتن یک اثر فقهی هم مترتب میشه. این اثر فقهی اینجا ترتب پیدا میکنه و این کافی است. پس اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم، باز دیروز در مورد ثمره رابعه مطرح شد، و اون این که صحتی که مورد نزاع بین صحیحی و عمی، که آیا این صحت در مقام تسمیه در مسما دخیل یا نه، این کاملا متفاوت با صحتی که در مرحله امتثال معتبره. نزاع بین صحیحی و اعمی در اینه که آیا مثلا لفظ صلات وضع شده برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. این صحیح یعنی چی؟ این صحیح یعنی مثلا عبادت تام الاجزاء و شرائط. این مربوط به مقام تسمیه و نامگذاری و وضعه. اما مقام امتثال کاملا متفاوته، یعنی چه بسا در مقام امتثال مکلف عملی رو انجام بده که از حیث اجزاء و شرائط تمام باشه، یعنی از نظر صحیحی ملاک صدق عنوان صلات صحیح را داشته باشه، چون نگاه میکنه میبینه همه اجزا و شرائط درش موجودن. اما از یه جهت دیگری فاسد باشه، همین عمل از نظر ظاهری که آدم نگاه میکنه میبینه همه اونچه که برای صدق عنوان صلات صحیح، صلات از نظر صحیحی لازم داره موجوده. مثلا صحیحی در ذهنش این بوده نماز لفظ صلات وضع شده برای صلات صحیح، یعنی صلات واجد 10 جزء و 4 شرط مثلا. خب الان این همه این اجزاء و شرایط را داره، پس صحیح هست به حیث مقام تسمیه. اون صحیحی که در موضوع اون له معتبره، اون صحیح الان محققه. مشکلی در صدق این لفظ بر این عنوان، بر این مسما بله نیست. اما مثلا همطور که دیروز عرض کردم، به دلیل ثانوی، به عنوان ثانوی این عمل چیه؟ ها؟ فاسد. مثلا حج یه عمل واجبه، بنا به دلایلی امام و حاکم نهی بکنه از حج به مثلا حالا یه جهاتی که لازمه. خب این همه کسی که بره انجام بده همه اجزا و شرایط داره، اما ممکنه حکم به فسادش بشه. این صحت در مقام امتثال کاملا با صحت در مقام تسمیه متفاوته. پس این که ما بگیم صلات رجل اذا صلا به هزاء المرأة المصلیه، این اگر علم به فساد صلات المرأة داشته باشه این نمازش صحیحه، ببخشید این نمازش مشمول نهی واقع میشه، نمیتونه نماز بخونه، این یک خلطیست بین این دوتا صحت. درسته عنوان صلات به این صلات مرئه ها صادقه، برو نمازش فاسده، اما از نظر صدق عنوان مشکلی در اطلاق عنوان صلات به نماز این زن نیست. اما این ربطی به صحت صلات رجل به حسب مقام امتثال نداره. پس بین این دو صحت، یعنی صحت متنازع فیه در المتنازع فیها مدخلیتها فی المسما با صحت عرض به حضور شما در مرحله صحتی که در مرحله امتثال معتبر است، اینا با هم دیگه متفاوتن. نمیتونیم این دوتا را به اصطلاح این چنین با هم مرتبط کنیم. اینم اشکال دوم. اما همانطور که دیروز عرض کردیم این اشکال هم به نظر میرسه وارد نیست، برای اینکه به هر حال اگر این صلات اگر لفظ صلات وضع شده باشد برای صحیح، برای خصوص صحیح، یعنی واجد اجزاء و شرایط، واجد همه اجزاء و شرایط، خب چنانچه مکلف عمل را بر طبق همه اون اجزاء و شرایط انجام بده، این یعد صحیحا فیکون مبرئن لذمته و مسقطن للتکلیف. و اگر شرایط و اجزا کامل نباشه، قهرن لا یکون مبرئن لذمته و لا یسقط التکلیف به. خب همون جهتی که ایشون به واسطه اون جهت ادعا میکنه ممکنه عمل به واسطه اون فاسد باشه، اون خودش به عنوان یک امری که جزئیت و شرطیت در این عمل داره مدخلیت داره. به عبارت دیگه نمیشه تفکیک کرد بین صحت مربوطه به مقام تسمیه با صحت معتبر در مرحله امتثال. حقیقتا تفکیکش به نظر نمیرسه تفکیک درستی باشه. به نظر دقی عرض به حضور شما همون صحتی که در مسما عقص شده، همون در مرحله امتثال هم دخالت داره. پس به نظر میرسه در مجموع فتحصل مما ذکرنا کله که ثمره پنجم هم خالیه از اشکاله. تا اینجا ما پنج ثمره را مورد بحث قرار دادیم. بله وارد نیست. بله اونم وارد. عرض کردم حرف درسته، ولی صرف این که یه چیزی به عنوان اثر فقهی باشه برای ما کافی است. نه اینم همینه، چه فرقی میکنه؟ نه نه ایشون میگه خود این ببینم این چطور این فقهی نیست. اینم شما داری میگید صلات الرجل به هزاء المرأة المصلیه، این مشمول نه
نماز نیسته مثلا نماز نمازش مثلا نماز
خب نه این که اصل نه. ببینید خود مورد و مسئله ای که داره این تأثیر درش گذاشته میشه، بالاخره مسئله اینه که طبق قول به صحیح یه نتیجه داره، طبق قول به عام یه نتیجه، تو ثمره رابعه هم همین طور بود. ولی مسئله اینه این ثمره خود این موضوع و حکمی که در این مسئله ذکر شده، صلاة الرجل به هزاء المرأة المصلیه، این یه اثر فقهیه یا اثر اصولی است؟
نتیجه
فقهی میشه. خب نه ببین همین دیگه اثر، ما داریم اون اثر رو میگیم، این اثر فقهیه برای این مسئله نه، اون تأثیری که میگذارن بله، ولی این یک اثر فقهی است. اثر فقهی است اما باش کی گفته برای ترتب، برای اینکه ما بگیم یه چیزی ثمره داره باید حتما اصولی باشه. خب این یه ثمره عملی است، همین کافیه. نتیجه بحث در امر ششم، ببینید ما از اول بحث صحیح و اهم الی الان در شش امر بحث کردیم. خود عنوان بحث بود که اصلاً صحیح و اعم یعنی چی؟ چی رو عنوان قرار بدیم؟ دقت فرمودید؟ دیگه چی بود بحثا؟ تحریر محل نزاع بود از حیث اشتمال نسبت به شرایط و همه اقسام اجزا. اجزا که مورد اتفاق بود، در مورد شرایط بحث کردیم. عرض کردم اونو. نه، معنای صحت و فساد درسته. نه اون غیر از معنای صحیح و عام. احسن. معنای صحت و فساد عرضم به حضور شما. نه بفرمایید. ما گاهی به هر حال دنبال یه بهانه‌ای می‌کردیم به یه کسی یه چیزی بگیم که ذائقه آقایون عوض بشه، ولی نه قصد خدای نکرده توهین و جسارت نیست به هیچ کس. و از حضور شما این مزاح و شوخی که حالا گاهی با دوستان میکنیم، این به هیچ وجه و خدای نکرده حمله بر به اصطلاح اساءه ادب نشه. آره منم فهمیدم، بیشتر از این به ذهنش نرسید که ما دیگه اصلا حرف نمیزنیم. اون به یه مناسبتی اونو ما گفتیم. خب ببینید، حالا امر ششم در مورد ثمره نزاع بود. محصل امر ششم این شد که بحث صحیح و اعم دارای پنج ثمره عملی است. البته در بین این ثمرات از نظر اهمیت به ترتیب ثمره اول، ثم الثانی، ثم الثالث، این سه نظریه، این سه ثمره با ترتیبی که بنده عرض کردم ثمرات مهمی هستند که بر نزاع بین صحیح و اهمی مترتب میشن. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، در امر ششم که ما بحث کردیم، یعنی ثمره نزاع بین صحیحی و اهمی، بعضی از کتب اصولی مسئله رو در دو مقام مطرح کردن، یعنی تارتن ثمره را در عبادات و اخرى در معاملات. یعنی گفتن ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی ثمره در عبادات، دو مقام دوم ثمره در باب معاملات. لذا بحث های مقداری طولانی شده، اما به نظر میرسه ضرورتی برای تفکیک بین باب معاملات و عبادات، یا ببخشید تفکیک بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات نیست. تفاوت‌هایی در تقریر این ثمرات وجود داره. یعنی اگر ما ثمره رو در الفاظ عبادات بخوایم ذکر بکنیم، مثال‌هایی که میاریم خب قهرن با الفاظ معاملات یه تفاوت‌های جزئی دارن، ولی اصل ثمرات همین ثمراتی است که گفته شد. لذا ما چون ضرورتی برای این تفکیک ندیدیم، همطور که اول بحثم اشاره کردم، اول این بحثم این مطلب رو اشاره کردم، ضرورتی برای تفکیک این بحث بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات وجود نداره. همین ثمراتی که در الفاظ عبادات ما نوعا مثال زدیم، در الفاظ معاملات هم همین ثمرات منتها عرض کردن. خب بالاخره معلومه وقتی بخواید مسئله رو تقریر کنید، نتایج قول به صحیح و قول به اعم را طبق به اسلام مواردی که پیش میاد ذکر بکنیم، طبیعتا این مقداری متفاوته. مثلا در تمسک به اصالت البراءه یا اشتغال، خب اونجا بحث اقل و اکثر و دوران بین اقل و اکثر ارتباطی ذکر میشه نسبت به مثلا صلات، حالا اینجا نسبت به مثلا مدخلیت بعضی از شرایط در امر بی مثلا. به هر حال اصل مسئله چارچوب بحث همین است که عرض کردیم. از جلسه بعد انشاءالله امر سابع رو شروع میکنیم. ما دو تا بحث کلی دیگه از بحث صحیح و اعم داریم که اینا رو باید بگیم و بحث تمام بشه. البته این دوتا خودش خیلی طول میکشه. یکی تصویر جامع علل قول به صحیح و علل قول به اعم، که این یه مقدمه مهمی است در بحث بعدی، یعنی بحث از ادله قائلین به صحیح و ادله قائلین به اعم. این دو تا بحث، یعنی تصویر جامع علا کل القولین، و بحث دوم یعنی بحث از ادله قولین و نهایتا نظر حق در مسئله. اینا بحثایی است که از بحث صحیح و اعم مونده که باید ببینیم حق با مشهوره که صحیحی هن، مشهور صحیحی هن، یا نه حق با قول به اعمه. اینو انشالله بحث میکنیم. روایت هم بخونم دیگه، چهارشنبه است، یه اونم مختصر ترک نشه. شما چطور پا نشدی الان؟ ها؟ امروز خیلی اوقات هم نداری، نمیدونم چرا. نه قیافه اوقات تلخه. تا حالا میگفتی خیلی هم سرحالم، حالا میگی مریضم. نه این اینم روایت از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره عمل با الف و آرزو، می‌فرماید اقرب شیء الاجل و ابعد شیء العمل. قرر الحکم حدیث 2920. نزدیکترین چیزها عجله و دورترین چیزها آرزوهای انسان. انسان بدون عمل و آرزو نیست. به تعبیر رسول گرامی اسلام، العجل رحمت لامتی، آرزو داشتن خوبه، اصلا این رحمته. رسول گرامی اسلام میفرماید اگر عرض به حضور شما این عمل و آرزو نبود، حتی مادر بچهش رو شیر نمیداد و هیچ باغبانی درخت باغش را قرص نمی کرد. لولا العمل لما ارزعت والدتون ولدها. اگر عمل نباشه هیچ مادری فرزندش رو شیر نمیده. خب ببینید این خیلی مهمه. از یک طرف عمل، آرزو یعنی تعیین یک نقطه به اصطلاح هدف، یه نقطه‌ای که انسان در زندگی به اونجا برسه، این لازمه، این اصلا تا حدی فطری است. که پیغمبر میفرماید اگه مادر به بچه شیر میده به خاطر همین عمل و آرزوهاشه، اگر عمل و آرزوی نباشه ولو خودش در قید حیات نباشه. تازه اگر بخوان مثال بذارن برای بهترین و والاترین تعلقات در این عالم، به تعلق مادر به فرزند مثال میزنن که مادر به خاطر فرزند جان خودش رو هم فدا میکنه، خودش رو فنا میکنه برای حفظ بچهش. البته اینم ریشش همون حب ذاته، به خاطر خودش این کار رو میکنه چون بچه اوست. این برای بچه دیگران ممکن این کار رو نکنه، اما برای بچه خودش این کار رو میکنه. اینم ناشی از حب ذاته، چون بچه خودشه این کار رو میکنه. خب حالا عمل و آرزو به هر حال تا حدی در نهاد انسان، فطرت انسان، طبیعت انسان نهفته است و اصلا کارهایی که انسان انجام میده اساسش بر همین استواره. اما همین عمل اگر بخواد بره به سمت امور باطل، اون وقت روایات میگه این آمال غفلت می آورد، عقل رو زائل می کنه، موجب حسرت، موجب گرفتاریه و بعیده. میخواد توجه بده نزدیکترین چیز به انسان عجل آدمه. همین الان تا یک ثانیه یک دقیقه دیگه انسان معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشه. نزدیکترین چیز به انسان عجل انسانه، اما آمال انسان دورترینه. چه بس بسیار آرزوها بر باد رفت و آرزو کنندگان عمرشون تمام شد و به هیچ. عرض به حضور شما یکی از آرزوهاشون نرسیدن. من به استناد این روایات عرض میکنم آرزو باید داشته باشید، امید، عمل باید داشته باشید، اما جهت این آمال خیلی مهمه که به چی باشه. اون عمل را، اون خواسته را تنظیم کنید که اگر هم به اصطلاح انسان نتوانست بهش برسه از یه جهت حسرت نخوره. یعنی خود داشتن این آمال موجب حسرت، غفلت نباشه. خب مال ما این جهت به هر حال طلبه ایم، روحانی هستیم، در حوزه هستیم، خیلی مهمه این آمال و آرزوهامون را عرض به حضور شما ببینیم که متعلقش چیه. آیا مثل سایر مردم دنبال همون چیزایی که مردم عادی هستن هستیم، یا نه باید یه آمال دیگری برای خودمون تصویر کنیم؟ الحمدلله رب العالمین.